أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. از کتاب شریف رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بخش حق گوش رو آغاز کرده بودیم و نکاتی رو عرض کردیم. انشالله این جلسه و جلسه بعدمون که شب نیمه شعبان میشه انشالله بحث رو ادامه خواهیم داد. نکته که امام سجاد علیه السلام فرمودن این بود که دل یه کانالی داره و از یه جایی دریافت میکنه، یه کانال ارتباطی هست، دروازه‌ای داره که اون گوشه. در واقع ماجرای گوش اهمیتش به خاطر قلب. اولا گوش از چشم گفتیم مهمتره، به خاطر اینکه هم اثرش در قوه خیال بیشتره، هم فراگیری او در واقع بیشتره. و الان شما ببینید مثلا بنده اینجا که نشستم، این در و دیوار و اینها حجابه، این ماشینایی که داره از خیابون رد میشه تصویری از اینا نداره، ولی صدای اینا رو داره. یعنی شعاع دریافت گوش از شعاع دریافت چشم وسیع تره، گسترده تره. و اگر من الان روبروم تصویری میبینم، پشت سرم دیگه، یعنی ابعادش خیلی محدوده چشم و بینایی، پشت سرم رو نمیبینم، روبرومم به محض اینکه با یک صحنه مواجه بشم چشمم رو هم میذارم، ولی در مورد گوش این شکلی نیست. و نشنیدن اساسا سخت‌تر از ندیدنه، به همین میزان که گسترده تره این کانال اثرش هم بیشتره بر قلب. یعنی دریچه‌ای که از این دریچه چیزهایی وارد قلب میشه، دریچه وسیع‌تره، دریچه گوش به نسبت دریچه چشم. البته اثر چشم به معنای این که چون تصویر داره و قوه خیال هم با تصاویر کار داره، از این جهت اثر چشم بیشتره، واسه همین فراگیری و آموزش عمدتاً با چشمه، با بینایی، که چیزی هلوش 80% یادگیری در ما با چشممونه. ولی انسان مقدماتی که برای ارتباط و درک داره از راه گوشه. مثلا بچه نوزاد عمدتاً تصویر تا مدت‌ها نداره یا نسبت به تصاویر ادراکی نداره، چشم‌های او یه لایه داره که اصلا این مدت‌ها طول می‌کشه تا این کم کم بتونه ببینه، چشمش باز بشه، ولی قوه شنوایی در او هست و از همین کانال ارتباط می‌گیره و دریافت می‌کنه، مادرش رو از راه صدا می‌شناسه، همونطور که تو عالم جنین هم که هست با صدای مادر خیلی انس میگیره، تصویری از مادر نداره تا اینکه به دنیا بیاد و مدتی بگذره، بیشتر از راه گوشه. و یادگیری او هم که کم کم کلمات رو یاد میگیره، میشنوه، میفهمه، از راه گوشه. خب پس اینجا کنترل گوش خیلی مهم شد از باب کنترل قلب. اساساً تا کسی برای قلبش ارزش قائل نباشه، برای گوش خودش هم ارزشی قائل نخواهد بود. مهم اینه که ما بدانیم که دل داریم و بدانیم که از این دل باید محافظت کنیم. بدونیم هم که این دل چیه. القلب حرم الله. فلا تسکن حرم الله غیر الله. فرمود دل حرم خداست، در این حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن، راه نده، اینجا منزل خداست، نذار کسی وارد بشه. بعضی ها دل دارن، به قول مولوی بعضی ها دل دارن بعضی ها ده دارن. مولوی مثال قشنگی میزنه، میگه که اون جایی که دائما رفت و آمده و محل، به قول ایشون، محل تردد گاو و گوسفند و الاغه، اینجا دهه، ورود و خروجش هم کنترل نمیشه، هر کی هر وقت بخواد میاد و هر کی هر وقت بخواد میره و هر کی بخواد میاد و هر کی بخواد میره و این دهه، دل نیست. دل اونجاییه که یک نفر بیشتر نیست و کسی راه نداره مگر با مجوز، مگر با نسبت. در روایت داره که از امیرالمومنین پرسیدن که چطور به این مقامات رسیدی؟ حضرت فرمودن که من بواب بودم. بواب به دربان میگن، نگهبان. بوابن علا باب قلبی، من نگهبان در دلم بودم، نذاشتم کسی وارد بشه. امام سجاد میفرماین که اهمیت کنترل گوش، حق گوش، به خاطر اینه که کنترل دل با اون صورت میگیره. اگر کسی مراقبت از گوش نداشته باشه، دل از دست میده از راه گوش. شما الان منزلتون، هر کسی بخواد میتونه راه پیدا کنه، در به روی هر کسی بازه، هر کسی زنگ بزنه راش میدید؟ نه، عبور و مرور، ورود و خروج حساب کتاب داره، مخصوصا تو این فضای کرونایی که ابدا انسان کسی رو به منزل راه نمیده، و مگر اون فرد خیلی خاص بشه. حالا شما حسابتون سواست، و فهم خواهم بگم که اون فرد خاصه و همون فرد خاص هم محدوده. یعنی ما مثلا از رفقا خودمون مثلا برای همین جلسه تعداد زیادی هستند که میتونن بیان و دوست دارن بیان و اینها، ولی ما مثلا به همین دو نفر، سه نفر، چند نفر اکتفا میکنیم، با اقل جمعیت کارو پیش میبریم. این مراقبت ها هی بیشتر میشه هر وقت که انسان بیشتر احساس خطر و آسیب میکنه. ببینید اینجا اصلا جای حسن ظن نیست. آدمی که سرمایه داره و بابت سرمایهش نگرانه، اینجور انقدر ساده اندیشانه نگاه نمیکنه. به قول حاجای قرائتی مثال قشنگی که ایشون میزنن، که شما روی دوربینت، رو نوار کاستت، ایشون مثال اینو میزن، نوار کاست وقتی بهت میدن که اینو پر کنی، صدای گربه رو نمیگیری روش پر کنی، برای این ارزش قائلی. یه نوار 60 دقیقه‌ای که قدیما نوار کاست یادتونه، 60 دقیقه 90 دقیقه اینا، اون نوار 60 دقیقه‌ای که به شما دادن براش ارزش قائلی و هر صدایی رو ضبط نمی‌کنی. اون واکمنایی که قدیم بود میزد پاز میکرد، نگه میداشت که مثلا این دو دقیقه هم وسطش دو دقیقه بود، 30 ثانیه هم 30 ثانیه بود، اینو ضبط نکنی، اونو ضبط کن. اینجا همینه، یعنی برای تک تک اینا که آدم داره ضبط میکنه و حجم مصرف میکنه، شما هر چیزی رو دانلود نمیکنی، مگه هر چی تو اینترنت ریخته باید دانلود کنی؟ شما این رمت روی این گوشیت حجم داره، ظرفیت داره، اینترنتی که مصرف میکنی، ترافیکی که هزینه میکنی، این داره خرج چی میشه؟ مگه هر کی و هر چی و هر کی تولید میکنه ما باید بشینیم نگاه کنیم، مگه باید بشینیم گوش بدیم؟ خیلی معلوم میشه که این آدم بی ارزشه برای خودش، ارزش قائل نیست، که هر چیزی رو نگاه میکنه، هر چیزی رو گوش میده، هیچ حساب کتابی، هیچ ضابطه‌ای نداره. رو دفتر من، مگه من اجازه میدم این بچه مثلا بیاد هر چی دوست داره نقاشی کنه، هر جمله‌ای نوشته بشه، توی یه تا تابلو مثلا هر تصویری بخوان بندازن توی گوشیم، همینطور شما هر چیز تصور کنید، بعد این لوح جان آدم که ابدیت انسانه هر چیزی بخواد روش بیاد بشینه، خصوصا که ما مسئولیت نسبت بهش داریم. جلسات اول بحث توی اصل بحث رساله حقوق عرض کردیم که نگاه اهل بیت به اینه که اینا امکاناتیست و انسان بابت اینها حساب کتاب باید پس بده. ببینید آیه قرآن رو، سوره مبارکه اسراء آیه 36، ولا تخف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. چیزی که بهش علم نداری دنبالش راه نیفت. گوش، چشم و دل، اینها انسان نسبت بهش مسئولیت داره. اولم گوش رو میگه، گوش، چشم، دل، ازت سوال میکنن با اینها چه کردی، مسئولیت داره. کل اولائکه کانه انها مسئولا، از تو سوال میکنن این ابزاری که دستت بود با این چه کردی، این گوش خرج چی شد. و جالبه که گوش شهادت میده علیه ما روز قیامت، خود گوش، خود چشم، خود زبان، خود دست، پوست، تشهد و السنتهم و ارجلهم، اینا علیه ما شهادت میدن و گله میکنن خدای من یه همچه ابزاری بودم دست این، ببین منو واداره به شنیدن چه چیزهایی کرد، سطح من رو چقدر پایین آورد، با من چیا گوش میداد، منو تو چه چیزهایی تلف کرد، منو آلوده به چه چیزهایی کرد. گوش یک موجود زنده است، یک حقیقت زنده است. این قوای ما هر کدوم یه حقیقت زندهیه که با ماست. خب امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میفرماید در نهج البلاغه خطبه 105، الا ان اسماء الاسماء ما وعد تذکیر و قبله، میفرماید که بهترین گوش ها، شنواترین گوش ها اونیه که خرج ذکر میشه، تذکر، اینو دریافت میکنه و میپذیره. ما باید گوش رو تو چه استفادهی بندازیم، تو چه مسیری، تو چه کانالی؟ تو کانال تذکر. هر چیزی که برای ما وسیله‌ایست که حواسمون رو جمع بکنه، تذکر می آفریند. گوش به این بسپاریم که حالا در مورد سرگرمی جلسات قبل نکاتی رو عرض کردیم. بعضیا همش دنبال اینن چیزهایی بشنن که حواسشون پرت بشه. منظور از اون سرگرمی بد اینه. سرگرمی خوب سرگرمیه که هم نشاط میاره، هم خستگی تو در میکنه، هم حواستو جمع میکنه. ببینید الان در ماجرای مرگ و میرها و این مصیبت ها و اینا دو جور ما رویکرد داریم. یه رویکرد که حواستو پرت کن، بقیه دارن میمیرن به درک، الان که مدام شده غم پارتی میگیرن، یعنی یکی که میمیره پارتی میگیرن، میرقصن به یادش، میرقصن به یادش، غم پارتی بهش میگن. بشر دوپای درازگوش کارش به کجاها که نمیکش. حواسمون پرت بشه. ببین این استدلال خیلی هست، آدم دلش میسوزه که این بشر، این آدمیزاد، این انسان تلف میشه با این استدلال مزخرف و بی خود که خوبه دیگه، یه ساعتی حواسمون پرت میشه، یه ساعتی از این غم و غصه در میان. و استدلالی که پشت ساخت این همه آثار بی ارزش، به قول غربی ها فولکلور، سطحی، عامیانه و لومپنیست نهفته است، همین استدلال غلطه که یه ساعتی حواس ما رو پرت میکنه. او یه ساعت میشین دوره هم میخندیم دیگه. خب من یکیسی با خنده مشکل داره. چی داری میشنوی؟ چی داری میدی؟ چی داری میگیری؟ وقت دادی؟ وقت میدونی؟ وقت خیلی ارزش داره. من و شما نمیدونیم وقت چقدر ارزش داره. اونا که الان در عالم برزخن دونن وقت چقدر ارزش داره. 30 ثانیه یعنی چقدر؟ یکی از اساتید ما یه وقت میفهمود اومده به من میگه که 10 دقیقه میخوام وقتتون رو بگیرم. یکی از اساتید ما میفهمود که یه طلبه رفته و گفته آقا به من یه 10 دقیقه وقت بدید که من کاری با شما دارم. ایشون فهمود با حالت هیجان فهمود 10 دقیقه
10 دقیقه من میگه 10 دقیقه وقت بده، من مگه بیکارم؟ 10 دقیقه میدونی چقدر؟ 10 دقیقه 10 دقیقه بیا من 100 دقیقه تا راه نگیر خودم دارم میدم به اینو. الله چیزی که زیاد دارم وقته، موندم کجا خرجش کنم؟ این به خاطر اینکه نفهمیدیم ماجرا چیه و قلب این حقیقت ما و این سرمایه ما. ما یه 500 تومن میره، ما یه گاهی آدم تعجب میکنه، طرف وقت میده و مثلا برای اینکه، یعنی من گاهی میبینم مثلا یه راهیه، این تجربه ما بود، تجربه کرده بودیم نوجوان که بودیم و بچه تر از حالا که بودیم، از منزلمون که در جنوب کرج بود به حوزه علمیه‌ای که اون اوایلی که ما چون یک سال حوزه علمیه کرج درس خوندیم، بعد خوشبختانه و متاسفانه بعد خدمت شما عرض کنم که اون حوزه ما مرکز کرج بود، اون موقع هم کرج استان نشده بود، غرب تهران. بعد از منزل ما تا اون حوزمون 45 دقیقه راه، تقریبا 40 دقیقه نه با تاکسی راه بود، با اتوبوس 1.5 ساعت راه، 1.5 ساعت رفت 1.5 ساعت برگشت. بعد من نشستم یه وقتی حساب کردم، و 15 دست من حساب کردم که من این 45 دقیقه که میرم، اون موقع هم یه ابزار امکانات اینا نبود، نه گوشی بود، نه نمیدونم چیزی بود تو گوشت بذاری، اینا هیچی نبود، نیومده بود این ریکوردرها و اینا هیچی نبود. دیدم من 45 دقیقه بعد تو ماشین باشم و حالا کلکل کردن با این راننده سر این آهنگ و فلان و اینا و شنیدن این حرفای مزخرف و خزعبلات تاکسی که همه کار زیر سر خودشونه و کار خودشونه و این شعر و ورایی که صد من یه غازه و مفنه میارزه، و حالا جدای از این که حالا اینش به کنار، میدیدم من 45 دقیقه باید تو تاکسی بشتم در دیوار نما کنم، خب مسئله که باید تهی کنم، 45 دقیقه سریع‌تر بود برام، ولی 45 دقیقه بی‌خاصیت بود چون مطالعه نمی‌تونستم بکنم تو تاکسی. با اتوبوس که می‌رفتم تمام این می‌رفتم یه گوشه، چون از ایستگاه اولم سوار می‌شدم می‌رفتم می‌شستم رو صندلی، بعد یه جای دنج 1.5 ساعت مطالعه می‌کردم، گاهی هم شب می‌خورد و تاریک هم بود و خلاصه با بدبختی واسه خودم یه نوری از این بالا ملای چیز درست می‌کردم که به خاطرش هم گفتم یه وقت خیلی آثار مثلا اکثر آثار شهید دستخیه رو اونجا خوندیم، شهید مطهری، آیت الله مصباح، آیت الله جوادی، خیلی از این آثار رو ما تو اون سن و سال تو همون اتوبوس مطالعه کردیم و نه بخش از مطالعه، خیلی کتاب دیگه هم حالا وقتی یادم میاد، کتاب رمان چه کتاب مختلف، کتاب درسی. بعد عرض کنم خدمتتون که یه بار یادم داشتم تفسیر سوره حمد شهید دستخیه رو می‌خوندم، سنی هم نشینه، سن محاصره ما در نیومده بود، بچه سال و بیبی فیس بودیم قشنگ. بعد یه آقایی که بهش میخورد، آدم فرهیخته طوری بود، بهش میخورد فرهیخته باشه، این وایساد و جلو جمع هم بود و ما هم نشستیم صندلی و دید ما داریم کتاب میخونیم، خیلی به وجد اومد، خیلی خوشش اومد، احسنت نوجوان مملکت اینجا نشسته داره مطالعه میکنه، آفرین پسر جان، آفرین بابا جان، آفرین گل من. بعد که حالا چی میخونی؟ این کتاب کتاب کوچولو بود، دستم گرفت اینو گرفت و دید رو جلدش عکس آخونده، اول از عکس شهید دسته، بعدم دید تفسیر سوره حمد، قشنگ این صورت من میمیک یادم نمیره، اینجوری گرفت چشا اینجوری بود قشنگ، یه حس هیجانی اینجور نگاه کرد گرفت اینجوری شد و گفت عزیزم حیف وقت تو، تلف نکن عمرتو، اینا چیه میخونی؟ یعنی جلوی جمع برد بالا، بعد همچین زد ترکوند که قشنگ پرپر شدم من اونجا و احساس میکردم به قطعات مساوی تقسیم شده. خلاصه میخوام عرض کنم که وقت ارزش داره، حالا ما هم که ارزش وقت رو فهمیدیم نه استفاده کردیم، ولی خب مثلا ما نشستیم و 15 قسمت سریال دیدیم، خب سمم آزا. ببینید عزیزان من، تفاوت آدم های عاقل و آدم های ضد عاقل چی میشه؟ غیر عاقل. تفاوت آدم های عاقل و آدم های ناعاقل در یک عبارته که تو زندگیشون یک عبارت خیلی نقش داره، اونم عبارت شریف و عبارت، حالا دنبال واژه‌های دیگه بودم، عبارت ساده و مختصر کچی، عربیش میشه ثم ماذا، بعدشی من نمیخوام بعدشی. خب کچی، بشینیم سریال ببینیم، خب کچی این 15 قسمت، خب کچی این آهنگ، خب کچی حالت خوب میشه، یعنی چی میشه دقیقا؟ بعد حالم خوب بشه کچی؟ اصلا من حال خوب میخوام که بعدش کچی؟ مگه حال خوب خودش هدفه؟ آدم حال خوب میخواد برای که حرکت بکنه دیگه. شما تو ماشین تخمه هم میگیرید، موسیقی هم میذارید، مثلا گفتگو هم میکنید، اینا چیه؟ شما تو ماشین نشستید که آهنگ گوش بدید؟ بله؟ یعنی راه میفتی بنزین مصرف میکنی که آهنگ گوش بدی؟ آدم یه مسیر رو داره میره، مسافتی رو داره طی میکنه، یه نقطه‌ای داره، یه خواستگاهی داره، یه نقطه عزیمتی داره، یه حرکتی داره، یه مقصود و مقصدی داره، داره فکر میکنه این مسیر رو که داره میره چجوری بره که این مسیر براش دلچسب‌تر باشه. درست آقا؟ اصلا حرفی ندیگه. حالا لابلاش حرف میزنه، لابلاش تخمه میخوره، لابلاش چیزی گوش میده، بله؟ اینا همه طراحی هاییست برای طی مسیر، نه که خودش هدف باشه. خیلی آدم باید احمق باشه که بنزین بسوزونه که بشینه چیزی گوش بده. تو داری عمر میسوزونی، میدونی یعنی چی؟ آخه بنزین کجا؟ حتی لیتری 30,000 تومنش، نه لیتری 3 تومن. بنزین کجا؟ عمر کجا؟ بعد داری چی میدی؟ عمر چی میگیری؟ ابدیت چی داری گوش میدی؟ یکم بشین فکر کنیم. حالا اینا که آدم گوش میده، محتوا فاجعه، فرم فاجعه. بعد بین ما هم که دیگه اپیدمیه دیگه، اپیدمی که میشه دیگه که صداش در نمیاد دیگه، عادیه دیگه. میگه آقا این الان این شعری که مثلا این آهنگ، این موسیقی، این محتوا، اینا که ولکام بابا دیگه، شما همه رو زده کردید. از چی زده کردم دقیقا؟ میشه به من بگی؟ یکم روی فکر بکنیم از چی دقیقا زده شدیم، از چی داریم زده میشیم و مثلا به چی داریم جذب میکنیم. حالا من نگم مثلا به چی داریم جذب میکنیم، من به چی خودم دارم جذب میشم؟ درست آقا؟ میخوایم جذب بکنیم، میایم یه ما شروور میریزیم توش، شوخی های رکی که جنسی، انواع اقسام عبارت های عامیانه کف خیابونی که سر و تش مف نمیارزه، که مثلا بشینن ما رو نگاه کنن. خب به چه دردی میخوری نگاه کردن؟ بعدش هم حالا بدترش این که من با این استدلال که میشینن بالاخره این حرفا یا آخون میشنون، این دیگه اوج فاجعه است. برای اینکه اینا هرچی هم اینا رو بشنون از آخون نه بشنون، تو باید ساحتت آخر منزه باشه که طرف میگه ببین من تو این حیات زندگی این مدلی ام، و وقتی متنبه میشه که تا حالا داشته حیوانی زندگی میکرده، سطحی زندگی میکرده، بر اساس سرگرمی زندگی میکرده، یه روزی ممکنه بعد هرگز چشمش باز بشه، سرش به سنگ بخوره، بعد میفهمه یه پرتو نوری یه جایی هست، تعداد قلیلی هن، از اقلیت هم نترسید. قرآن به ما گفته، علایت هم ما گفتن که خوبا کم هن، اقلیت هم هستن. هی هم حواست به نباشه یه اکثر چی، بیشتر چی، همه چی میگن از این شعر و ورا که بعد وقتی هم انتقاد میکنی میان 50 تا از اون نه، همه اینا گفتن که خیلی خوبو تشکر کردن. همه کیا گفتن دقیقاً؟ چند تاشون کارشناسن، چند تاشون تخصص دارن، چند تاشون مبنا دارن. اینا کلا سیاستای غلطه. حالا ما یه وقتی مفصل در مورد اکثریت صحبت کردیم، عنوان بحثمون بود یاور، باورهای یک یاور. که گفتیم مثلا کسی اگه میخواد وارد حوزه اتصال با اهل بیت بشه، اولین چیزی که باید به تنش پیش و بماله اینه که در اقلیت قرار بگیره، واهمه از اقلیت بودن نداشته باشه. اگه کسی واهمه داشته باشه اصلا عاقبت به خیر نمیشه. آیه قرآن انتوت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله، مهمترین رکن عاقبت به شری تبعیت از اکثریت، و مهمترین رکن عاقبت به خیری آمادگی برای اقلیت بودنه. منطق حق، چون فهم کلا همیشه جنس واقعی کمتر از جنس فیکه، درست آقا؟ تقلایی بیشتری یا واقعی؟ همیشه اونی که واقعیه در اقلیت، دکتر واقعی کمه به نسبت دکتر قلابی، خواننده واقعی و درجه کمه به نسبت خواننده روحوزی و مثلا خواننده کشکی و سطحی و مثلا بیکیفیت و اون فرست کلاس، همیشه محدود، نایاب، در دسترس نیست، پیدا نمیشه. اونی که همجور کشکی و هردنبیله و فلان و همه جا پیدا میشه، درست آقا؟ اونی که همه قوانین رو رعایت بکنه. و مثلا جالب بودن یه مسابقه مثلا استعدادیابی به همینه دیگه، که میگن بین 10,000 تا 2 تاشون اومدن بالا، مثلا 10,000 نفر تست گرفتیم، هی میخواد بگه اقلیت، میگه اینا دوتان، این کم شد، تهش یکی موند، تهش دوتا موند، علامت اینه که داره طرف ممتاز میشه. بعد من بیام بنابراین بزنم که اکثریت چی میگن، اکثریت چی گوش میدن، اصلا من میخوام به شما بگم ببین اکثریت چی گوش نمیدن، برو سراغ همون. همه الان دارن گوش میدن. بنده که نگران خودم که واقعا باعث تنبه هم شد، بعضی از بحثایی که ما کردیم خیلی دیگه همه جا گرفت، خیلی من احساس خطر و ترس کردم که خدای چه مشکلی داشت این صحبت ها، چرا این انقدر فراگیر شد؟ این قاعدش نیست، نباید اینا فراگیر بشه، معلومه کار ما مشکلی داشته. این بناییست که باید آدم تو زندگیش داشته باشه که هر وقت اکثریت به یک سمتی میره یه مشکلی تو اون هست. تو مگه اینکه اکثریت مؤمن باشه و سر ایمان و اخلاص و این حرفا باشه که اون جنسش فرق میکنه، بس اکثریتی که مثلا علاقه مندی به حاج قاسم سلیمانی نشون دادم یک جنس دیگریست، ولی اکثریت کره زمین مثلا الان کدوم وری هم چی گوش میدن، از چی ها خوششون میاد؟ این چه اگه کسی میخواد بنیان زندگیشو بر این بذاره نابوده. این عرض بسیار مهمی است که باید بهش توجه داشته باشه. بنده سر موسیقی و چه میدونم اینها خیلی وارد نشدم در مورد گوش، چون به نظرم این اگه باشه آدم اونا را رعایت میکنه. تو همون سالهایی که کرج بودیم یادم میاد یه بار یه جوانی توی این پاساجی که پدر ما مغازه داشت که ما از سن کم اونجا کار میکردیم اینا، یکی از این جوانایی که یه مدتی هم شاگرد پدر ما بود و بعد رفته بود فروشنده یه مغازه دیگه شده تو اون پاساج، بعد یه روزی هم یه آهنگ خیلی افتضاحی گذاشته داره گوش میده، حالا یا اول طلبگی بود یا قبل طلب، اولای طلبگی بود، مثلا شاید 3-4 ماه طلبگی گذشت، این خرسایی بزن به کوب بود، یه چیز فاجعه ای بود. منم اسلامش گفتم حیف تو نیست اینا رو گوش میدی. بعد حالا نمیدونم اون خیلی زمینه خوبی داشت، این حرف واقعا نباید قاعدتا در کسی اثر بکنه، اونم از مثل مای. بعد چند وقت دیدمش و بهم گفتش که منو ریختی به هم با این حرف. بعد گفت میه با هم یه برنامه بذاریم هر هفته هر من عبدالعظیم بریم از اینجا. حالا از اونجا هم راه زیاد بود، یک ساعت خورده راه بود تا عبدالعظیم تهران. گفت که من اصلا ریختم به هم که من واقعا دارم چی گوش میدم، من ارزشم به ایناست، یعنی واقعا این شنیدنیست، دارم وقت بذاری رو این. ببینید حرفایی که ما گوش میدیم، گفتگوهایی که تو دور همیامون داریم، بعد حلال و حرام همش میگیم خب مگه این چیه، مگه این چی بود. من حرف خیلی دارم در مورد سریال ها اینا، خب یه مقدار صحبت کردم، حوصله‌ام نمیکشه بیشتر صحبت کنم، حرف زیاده ها، حوصله‌ام این قسمت اخیر که فاجعه بود. و شما همینقدر تصور بکنید که هر قسمتی از این 40-50 دقیقه که ساخته شده 1,500,000,000 از جیب من و شما رفته، و با 1,000,000,000 داریم چقدر کار فرنگی میشه کرد، هر قسمتش 1.5 میلیارد رفته، که مثلا ما بگن این عاشق اون یکی شده میاد نگاش میکنه و 4 تا شروور به هم بگن و 4 تا حزب اللهی و چه میدونم نماینده مجلس و اینا رو نابود بکنن و حاجی رو مسخره کنن و حال خیلی حرف اینجا زیاد دارن، خیلی حرف هست. آخرام که کپی بزنن از، یعنی سریالی که نقطه قوتش ببینید که کپی نبوده، بعد آخر کپی بزنن از یه فیلم قبل انقلاب، بعد با مزهش اینه که میزنن سر ما که تو اسم این فیلم آوردی تبلیغ این فیلم شد، اما همه اساس شدن برن ببینن که این فیلم چی بوده. یعنی مثلا من به شما گفتم آقا کراک حواست باشه بهت ندم، بعد شما میگی کراک چیه، میگم مثلا یه ماده این شکلی اثرش، میگه تبلیغ کراک، خیلی حواسی شدم برم کراک بکشم. نمیدونم، من واقعا یه وقتایی به شدت در فکر فرو میرم و چند باری به ذهنم زده بیام اون دکمه دیلیت رو بگیرم رو این، بگیرم به رفقا که دستشونه، بگم آقا این کانالا مالالا همه رو بگیرم پاک کنیم، هیچ اسمی از من کلن نمونه. منم میرم یه گوشه مشغوله، یه قاری، نه من اصلا یه همچه آدمی آمده نه رفته، کلن بذاریم من به حال خودم باشم. اگه ما واقعا انقدر عاجزیم از این که حرفمون رو بزنیم و بفهمانیم، همون بهتر که اصلا حرف نزنیم. خیلی آدم گاهی احساس ناامیدی میکنه، خیلی سرد میشه گاهی، خیلی خیلی یخ میکنی یه وقتی میبینی که در فهموندن خیلی چیزای ابتدایی عاجزی و نمیتونی یه چیزایی رو روشن بکنی، خیلی از چیزا خیلی آزاردهنده است که این اون ورشه برای تو کپی ساخته، داره میزنه تو دهنت، از رسانه تو گرفته، دقیقاً کپی سازی قبل انقلاب کرده با همون تم و همون مدلی که هیچ ضرورتی نداشته این سکانس، هیچ خاصیتی نداره این سکانس، جدایی از اون فضای خلوت دو طرفی که اینا با هم دیگه رفتن وسط اون دریاچه و اینا که اون ذهنیت شد. بعد میگه حالا مگه اصلا چه مشکلی داشت؟ اصلا برفرضم کپی بود. ببین یه وقت بحث اینه که نسازن اینا رو، فعلا ما قدرت اینو نداریم که بخوایم بگیم اینا رو نسازن. اصلا ما الان قدرتمون در رسانه در مواجهه با تولید کننده ها نیست. این نکته بسیار مهمی است تو فضای رسانه. ما الان حرفمون مصرف کننده هاست. اصلا با تولید کننده ها حرفی نداریم. تولید کننده ها دارن تولید میکنن. ما مثلا قدرتی نداریم میخوام با تولید کننده ها مبارزه کنیم. بی بی سی داره خبرشون میره. وی او ای داره کار میکنه. ایران اینترنشنال داره شرورشو میگه. چه میدونم هالیوود داره فیلمشو میسازه. برنامه‌های تلویزیونی هم دارن میرن. مسئول رسانه‌ای ما هم که دیگه واداده است. و نکته بامزش به اینه که تویی که منطقت اینجا اینه که بابا نمیشه، مگه میشه، مگه چیه؟ ببین این همون خانش فرهنگی، همون سیاست واداده‌ایه که به غرب که میرسه میگه مگه میشه ما با اینا کل بندازیم، گفته اینو تصویب کن تصویب کن، اونو گفته اجرا کن اجرا کن، مگه میشه با اینا کل انداخ؟ اون بعد سیاسیشه، بعد نظامیش اینه که موشکتو تعطیل کن، بعد فرهنگیش اینه که تلویزیونتو ول کن. من یه میشه با اینو کلنداغ چه فرقی میکنه؟ تو دل همین فرهنگ اون سیاست مدار در میاد. تو دیگه باید چی فوشش میدی اونو؟ اونی که میگه موشک رو تعطیل کن، اون شاخه نظامی سیاسی همین فرهنگ و ایدئولوژیه که میگه ولش کن بابا بذار جذب بشن، مگه چیه بابا؟ میشه کاری که من همش همین، من میتونم من کاری میکنم، من طرفدار، من جذابیت، یه دو ساعت حالا بخند، همین حالتو ولش کن. این با انقلابیگری، با اون روح مجاهده، با اون روح تلاش، با اون روح تفکر ابدیت، اون خواهش، اون خانش جور در نمیاد. درست آقا؟ این حسه، این وسواسه، توی مصرف کننده. بعد میشینی یه برنامه تو نگاه میکنی تلویزیون، یه بازیگر رو هم دارن میارن، خب بابا مگه چیه؟ مگه دوزار تو این بزرگوارات سواد پیدا میشه؟ چند تاشون شما آدم با سواد توی این 500 تا مثلا بازیگر پیدا میکنی؟ حالا مثلا بگیم 20 تا 30 تا 100 تا بر فرض محال بشه 100 تا، تو 500 تاشون پیدا کرد که آدمای فرهیخته درس خونه. ببین سطح تحصیلاتشون ببینید، نهایتا اگه مثلا به دانشگاه راه پیدا کردن چند واحد خوندن بعد مشروط شدن بعد افتادن، اونم چه رشته هایی، ببینید دیگه پیدا کنید. مثلا فوتبالیست من بزرگوار چقدر سواد داره، چقدر اطلاعات داره، چقدر مطالعه در شبانه روز داره، چی خونده، کجا بوده. خب بازیگر، اون فوتبالیست، اون خواننده، بعد میارن اون صندلی میشونن و ازش میپرسه که بعد مثلا نظر در مورد ازدواج چیه، بعد مثلا نظر در مورد فلان چیه، اون آدم خودش چه ارزشی برای من داره که نظرش در مورد ازدواج برام ارزش داشته باشه و ایدئولوژی و ارزش داشته باشه، حرفش و فکرش و تزش برام ارزش داشته باشه؟ تو مصرف کننده ای، برای چی میشینی گوش میدی؟ این دروازه قلبته. میدونی دلت میره؟ حواست به این هست؟ دل میره. بعد رسما اومده داره خاطره دختربازیشو تعریف میکنه و خودش هم چند بار میگه من میگم احتمال نه پخش نشه و پخشش میکنن. چرا پخش میکنن؟ تو میخوای، تو مصرف کننده، تو شریکی توی ماجرا. این فقط تو غیبت نیست که اونی که گوش میده شریکه. این که گفت غیبت گوش میدی همونقدر که اون داره با مادر زنا میکنه در کعبه تو هم شریکشی؟ این فقط مال غیبت نیست، میخواد بگه کلن توی مصرف کننده نباشی، اون تولید کننده یه هرزه، تولیدی نداره، مصرف کننده یه هرزه است که تولید کننده یه هرزه رو به کار میگیره. من کلا نمیتونم برم و تولید کننده یه هرزه کل بندازم دعوا کنم، من مصرف کننده نمیتونم عاقل کنم، حواسشو جمع کنم. میسازن چون تو میبینی، تو نبینی نمیسازن، تو اگه داد بزنی نمیسازن، تو اگه گیر بدی نمیسازن. بعد تازه میشین حمایت هم میکنی، بعد میگم که گیر میده به خاطر تو، تو سر اونم میزنی که اونی که داره میسازه سری بعد ورژن بعد چهار تا بذاره روش راحت‌تر بسازه. اصلا شیرفهمی کلا چه خبره، کی به کی، چی به چی، یا نه مصرف کننده یه هرزه، تولید کننده یه هرزه تولید میکنه. اصلا تولید کننده هرزه تو تولید میکنی با این مصرف کننده یه هرزه. تو باید بگی آقا برای چی این آدم باید بیان بشینم اونجا ببینم چهار تا آدم نخبه، آقا بیا من ببرم تو دانشگاه به نخبار نشون بدم، خبر نداری، سراغ نداری، این همه این مملکت کپسول انرژی این کانال میزنی میونه. بعد گفته 30 میلیون میگیرم بیام دمده کرونا 5 دقیقه رو آنتن. من کسی هم چیزه 30 میلیون میدم که میان رانتن 5 دقیقه مردم روشن کنن. بعد آخرم سر جاش لگدشو میزنه و در میره، تقیبه توقی میخوره میگه که من دیگه اینجا نمیام، آخرین کار منه. چه؟
بازم
میام، پوله دیگه. یه طرف برشو گفته بود که من کلا هم صدا و سیما بیفته دیگه نمیام، الان بهترین برنامه شبکه 3 رو دادن داره میسازه و التماس رفتن بهش روشن بودنش. ناز میکنن مصرف کننده هرزه، تولید کننده هرزه رو باید سرسما داشته باشه. باید به این بگه گول پدره تو، این کی هستی که بخواد بسازی؟ این ملت گندت کردن با جیب مردم، گنده شدی جان افن شسن. تو آدم بی خودی که نه سواد داری نه اطلاعات داری نه به جایی بندی، تازه چتاتون در میاد معلوم میشه که با کیار زد و بند داری. بعد من تو باید داشته باشم، بعد چی باید داشته باشم؟ این هم آدم سالم، یکی اینا رو میبینه، این همش هم یه استدلال. بعد توی جدال رسانه‌ای، توی این نبرد که نبرد تمام عیاره، از این مجاهد نه کسی دفاع میکنه، نبرد رسانه‌ای نبرد دیگریست که ما تو بحث فاطمه و افکار عمومی یه مقدار در مورد این صحبت کردیم. جنس جهاد حضرت زهرا سلام الله علیها جنس نبرد رسانه‌ایست، لذا قربت از زهرا خیلی متفاوته با بقیه اهل بیت. و این بود که از زهرا فهمید اصلا نمیخوام از من قبری بمونه، اصلا این آدم نبود، آقا نبودیم ما، ولش کن، نبودم، اصلا نمیخوام کسی رو این قبر بیاد بشینه، من نتونستم به شما بفهمونم چی دارم میگم. بعد او شد متهمه، تو داری فتنه میکنی، به جون هم میندازی، شهر رو شلوغ کردی. از زهرا متهمه شد، اینا آتش بازی شد و سر صدا شد و کتککاری شد، تو رو انداختی. داری چی میگم؟ یه جنس دیگریست نبرد رسانه‌ای. اصل ماجرام اینه آقا ما به عنوان مصرف کننده حواسمون رو جمع کنیم. برای چی باید بیاد اون بابا بشینه مثلا حرف بزنه، خاطراتش رو بگه، بعد مثلا دختر بازیش بگه؟ بعد آدمی که میگه من اصلا احساس موفقیت نمی‌کنم به خاطر اینکه من بچه طلاق بودم، بعد من فلان بودم، نمی‌خوام بگم که حالا مثلا کسی بچه طلاق بود بده فلان چیه، هیچ ربطی نداره این حرف. میخوام بگم شما داری به چی ضریب میدی، به چی داری ارزش میدی، به کی داری ارزش میدی، به چه سبک زندگی، به چه مرامی، به چه مشی، به الان من چی دارم میشنوم و تهش تعلق به چی دارم پیدا میکنم، یعنی قلب من داره به کدوم سمت میره، من دارم چی میخوام الان آخرش که چی؟ یعنی این سوال مهمیه، هر مصرف کننده ای وقتی با چیزی مواجه میشه، هر فایل صوتی که میاد باید از خود بپرسی، هر کلمه‌ای که هر کی بهت میگه باید یه بار از خود بپرسی که چی من رو برای اینو گوش بدم. نه اصلا غیبت باشه، غیبت که واضحه، این که داره آبرو میبری، داره تهمت میزنی، داره دروغ میگی، من الان گوش بدم که چی؟ داستان داره جوک میگی، خیلی خوب که چی؟ آقا داستان فلان عالم رو تعریف میکنی که چی؟ ما میدیدیم بعضی بزرگان اصلا به حرفان خوب واکنش منفی نشون میدادن. حالا اگه کسی هم میخواد کار بکنه حالا رو بنده شروع میکنن اشکال نداره که از بنده شروع کنن حرفای ما، چون معمولا اینو که گفته میشه آنالیز رو خود طرف میشه اول از همه. ولی آدم اول رو حرفایی که میگه و میشنوه رو خودم که حالا که چی، یا مثلا آقا اینجوری بود، آقا اونجوری بود، این اینجوری گفت، میشه اینا میخونیم کتابا مثلا، تازه خوباشو دارم میگم آه. اون شعر و ورایی که هیچی، این زندگی نامه فلان شهید فلان عالمه، خب اصلا این نسبتش با من الان چیه، به من چه، من الان صد هم اصلا آقا زندگی نامه فلان عارفه، خب باشه، من هر زندگی نامه هر عارفی باید خوند، مگه الان هرچی تو زندگی من اتفاق افتاده من به شما بگم؟ نه بالاخره یه سری اتفاقات جالبه اینا رخ داده، خب که چی رخ داده، خودم هم بشم مرور کنم، چون سیم بخوام شما بگم و شما بخوای گوش بدی وقت بذاری، که چی؟ آه که چی؟ خیلی سوال مهمیه. علامت رشد آدمه، علامت لطافت آدمه، آدمایی که رشد میکنن و لطیف میشن دائمی سوال میپرسن که چی؟ الان مثلا داره میگه من برای چی باید گوش بدم، برای چی رو بخونم؟ این خیلی سوال مهمی است. این تار، این چه میدونم، این شعر، این حرف، این نقل قول. خب بذار من تمومش کنم، وقتمونم تموم شده. میگه امیرالمومنین علیه السلام دیدن که یک کسی پیش پسرشون امام حسن داشت بد میگفت از کسی. امیرالمومنین به امام حسن فرمودن که یا بنیه نزه سمعک عن مثل هذا، گوشتو تنزیه کن از مثل این حرفا، ارزش گوشتو بیشتر از این حرف هست، نظر کثیف شه، فانه خیلی فوق العاده است. در مورد غیبت هم، در مورد غیبت شنیدم، خب بعضی عاشق غیبت شنیدن، بعضی کلا اخبار بد دوست دارن، یعنی روزنامه هم که میگن اخبار حوادث، کی با کی طلاق گرفته، کی سلبریتی ها که اصلا طلاق گرفتن، کی با کی مشکل داره، کی به کی فوش داده، تو یه فوش کشی کن 14 کا میره رو فالوورات، راه‌های سریع معروف شدن به فوش بگید، سریع تو خیابان همیشه یه داد میزنیم 50 نفر جمع میشن، درست آقا؟ یه لحظه صدا تو ببر تو خیابان بالا، سریع مشتری جمع میشه. حالا غیبت، یه دست خوشیشون میاد میگه فلانی بابا اینجوریه و همین فلان جا بود این کارو کرد، اصلا عاشق اینی که از لجنایی که در زندگی بقیه هست این ورده بریزه تو خودش. حالا ببین حضرت چی میفرماید، فهمود گوش نده پسرم به این حرفا، فانه نظر الى اخبث ما فی وعائه، اصلا امام حسن نکنه غیبت گوش میده، حالا اون صد غیبت نبود، حضرت داشتن به عنوان مقدمه میگفتن که یعنی حواس جمع بشه و درس اصلی هم برای ماست، نظر الى اخبث ما فی و اخبث ما فی وعائه فافرقه فی وعائک. تو ترجمه کنم، این غیبتی که این کرد، نگاه کرد به ظرف درونش، کثیف‌ترین چیزایی که داشت لجناش، گوشت برادر مرده است، آتش‌خالایی که تو وجودش بود و استفراغ کرد تو وجود تو. کی مثل امیرالمومنین میتونه اینجوری ترسیم کنه غیبت گوش دادن؟ فافرقه فی وعائک، یه مش آتش‌خال، گوشت مرده، مردار، کثیف، لجن تو وجودش بود، استفراغ کرد تو وجود تو. غیبت گوش دادن این شکلیه، یکم استفراغ کن اونا که خوردی رو، بریز تو من. خیلی این فوق العاده است. میگفت آقای بهجت ایستادن، وقتم دیگه تموم شد دیگه، حالا آقام تو تشریف بیارن آماده بشن، اینجا میشینه، اینجا میشینه، کجا میشینه، گفتش که توی خاطرات آقای بهجته که یه جوان عربی اومده از آقای بهجت استخاره میخواست، بعد این گفت که آقا یه استخاره بگیرید و واسطه وایستاده و جلو در، آقای بهجت گفت آقا یه استخاره کنید، گفت آقا استخاره کردن، و این جوانه گفت دومی رو هم بگیرید، گفت آقا گرفتن دومی رو، بعد این جوانه گفت سومی، میگفت من که وسط بودم ولیش گفتم آقا این هم استخاره مفتی گیر آورده، ولش کنید آقا، گفت بچه‌ها یه چهره به من ترش کردن دیگه، اصلا جواب به من ندادن، برگشتن به خودمون جوان عرب به عربی جواب استخاره دادن، به منم نگاه نکردن، درو بستن منم، من فهمیدم به خاطر این غیبتی که من کردم که بد گفتم بدش اومد، حال آدم به هم میخوره. حضرت امام شنی یه طلبه‌ای ته کلاس داره از یه آقای از یکی از علما غیبت میکنه، به گوش امام خورد، امام پاشو رفت سه روز بیمار شد، میگه بعد سه روز مسجد سلماسه امام درس میداد، بعد سه روز که اومد نشست رو منبر خواست درس رو شروع کنه هنوز نفس نفس میزد، معلومه حالش خوب نشده، استفراغ کردن روش، بابا آدم حالش به هم میخوره، بعد ما میشیم استفراغ رو گوش میدیم، اون خبر پخش میکنن، زدم تلویزیون خبر ورزشی دیدم مدیر عامل و چیز رئیس هیئت چی هیئت امنا این به اون فوش میده و به این فوش میده، بعد برنامه میساختیم ما سه ساعت در هفته پول کلان میگرفتن که این بشینه به اون رئیس مدیر عامل اونجا فوش بده، این به فلان داور فوش بده، اون فلان فلان همش همین میکروفون میذارن، اصلا جذابیت به مصاحبه بعد فوتبال اینه که فوشو بکشه به چی خار و خاشاک و اینا فک و فامیل داور به اون یکی تیم مربی تیم ملی اون به فلان اصلا جذابه میگیره سری اصلا رسانه‌ای داره تیتر روزنامه میشه پخشش میکنه، این مال جامعه کثیفه، مال مصرف کننده های کثیفن که این تولید کننده های کثیف به عشق اینا چاپ میکنن، چون میدونیم که میزنه بیشتر فروش میره، اون مصرف کننده های هرزه باعث شده این تولیدات هرزه شکل میگیره. خدا ان شاء الله عاقبت ما رو به خیر کنه، به حق حضرت علی اکبر علیه السلام که اشبه الناس به پیغمبر بود و این خلق پیغمبر، این لطافت پیغمبر، این سلامت پیغمبر که در وجود حضرت علی اکبر بود و اینقدر مراقب بود نسبت به آنچه میشنید در ما هم شکل بگیره انشاءالله، و به همین زودی انشاءالله یه زیارت کربلا هم نصیب ما بکنه. خواه ما در خدمتی و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.